اړتیا لري.
سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری خوش آمدید. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسون به روز شنبه اول ماه جون در کابل دیدار کردند. سیومین نشست دوحه درباره افغانستان با میزبانی سازمان ملل متحد در سیوم ماه جون و اول ماه جولای برگزار خواهد شد. نیکلاسون درباره ملاقات با سرپرست وزارت خارجه طالبان هنوز چیز نگفته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. قرار است دور تازه کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان فردا در افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو در شبکه اکس تویتر سابق امروز نوشت که این کمپاین در همه ولایت های افغانستان به روز دوشنبه رو اندازی می شود. در این باره جزئیات بیشتر دادن نشده است. به گزارش برخی از رسانه‌های محلی افغانستان، نخستین مورد مثبت پولیو در سال 2024 در این کشور در ولایت غزنی به ثبت رسیده است. سال گذشته میلادی 6 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار مشاهده شده بود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پرواز شرکت خصوصی هوایی کامیر از ولایت خوست به شهر دبی امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اکس نوشته است که پروازهای دو طرفه این شرکت از میدان هوایی خوست به دبی امروز یک شنبه آغاز شد. در ادامه گفته شده که کامیر هفته دو پرواز به روزهای یک شنبه و پنج شنبه از خوست به دبی و برعکس آن را انجام خواهد داد. پیش از این شرکت هوایی آریانا در ماه دلو سال گذشته پروازهایش را از خوست به شهر العین امارات متحده عربی آغاز کرده بود. والی منطقه بلگرود در جنوب روسیه هممرز با اوکراین میگوید که ایگور نیچه پرینکو معاون یک اداره محلی این منطقه در انفجار مهمات کشته شد و 3 مقام محلی دیگر به طور سطحی زخمی شدند. ویاچسلاف گلادکوف در پیام در تلگرام امروز گفت که انفجار در محله کروچانسکی رخ داده اما جزئیات بیشتر نداده است. او همچنان گفته 6 غیر نظامی که بسیاری آنان با یک بس در شهر شیبیکینو سفر می کردند در حمله راکتی زخمی شدند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نمی تواند که به طور مستقل این گزارش ها را تایید کند. قرار است تا کمتر از نیم ساعت دیگر دومین بازی رقابت های جام جهانی 20 اوره کرکت بین تیم های وستندیز و پاپوا نیوگینی آغاز شود. هر دو تیم ساعت 7 شام و وقت کابل به مسافه هم می روند. در اولین بازی شب گذشته ایالات متحده با تفاوت 7 ویکت کانادا را شکست داد. این بازی در شهر دالاس ایالت تکساس برگزار شد. ایالات متحده و وستندیز به طور مشترک میزبان جام جهانی 20 اوره کرکتند. اولین بازی افغانستان با پاپوا نیوگینی پس فردا سه شنبه 4 ماه جون برگزار خواهد شد. و ریال مادرید اسپانیا با پیروزی در برابر بروسیا دورتموند آلمان برای 15مین بار قهرمان لیگ قهرمانان فوتبال اروپا شد. بازی نهایی این لیگ شب گذشته در ورزشگاه ویمبلی لندن برگزار شد. نیمه نخست با تساوی بدون گل به پایان رسید اما بالاخره ریال مادرید با نتیجه 2-0 بروسیا دورتموند را شکست داد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. یک روز پس از حادثه غرق شدن قایق در ننگرهار عملیات جستجو هنوز ادامه دارد.
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادر زاده هم که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در سفر به کابل درباره نشست دوحه با سرپرست وزارت خارجه طالبان گفتگو کرده.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در سومین نشست دوحه هستند.
شکایت برخی از کارمندان نهادهای حکومت طالبان.
ماشا دمی دو ماه بسیار تال خورده، همه جی پوشش طرف ماشش است. فعلا خودم از دکاندار، از نانوای، از بخشای گازی، از کلش ما میال قرضدار هستم.
و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر به کیف شده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. مقام های محلی حکومت طالبان در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار شمار تلفات حادثه غرق شدن یک قایق در این ولسوالی را 8 تن و زخمیان را 13 تن ذکر کردند. محمد اجمل شیگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره برادی آسودی امروز گفت دو تن هنوز ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. این حادثه صبح دیروز رخ داد. بیشتر در این گزارش که در آن با خانواده های برخی از قربانیان نیز صحبت شده.
تلاش ها برای پیدا کردن افراد ناپدید شده در رویداد غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار هنوز هم ادامه دارد. مقام های محلی حکومت طالبان در این ولسوالی می گویند دو تن هنوز هم ناپدید هستند. این کشتی ساعت 7:30 صبح روز شنبه در منطقه باسولبیلی زمانی در آب غرق شد که مردم محل را از یک طرف دریا به طرف دیگر آن انتقال می داد و به گفته مردم محل و مقام های محلی طالبان کشتی به علت داشتن سرنشینان زیاد غرق شده است. محمد اجمل شیگیوال ولسوال حکومت طالبان در مومندره روز یکشنبه در باره تلفات ناشی از این رویداد به رادیو آزادی گفت:
تاسف سره باید وایو چه پرون د مومندره
با تاسف که در منطقه باسولبیلی ولسوالی مومندره ساعت 7:30 بجا حادثه غرق شدن کشتی رخ داد که نزدیک به 8 تن در آن جان باختند که زنان، کودکان و سالمندان نیز شامل آن بود. از این میان یک مرد و یک زن هنوز ناپدید هستند و ما در جستجوی پیدا کردنشان هستیم. 13 تن دیگر هم زخمی هستند. این کشتی 38 سرنشین داشت.
پیدا کول و حاصل روانی دی تقریبا 14 کسان دا پکې شهیدان من زخمیان من لرل.
این در حال است که او روز شنبه بر رادیو آزادی گفته بود که جسد 9 تن پیدا شده و تلاش ها برای پیدا کردن 6 سرنشین دیگر قایق که ناپدید هستند ادامه دارد. شیگیوال روز شنبه تعداد سرنشینان کشتی را 25 تن اعلام کرده بود. اسلام شاه یک تن از باشندگان ولسوالی مومندره که برادرزاده اش در این رویداد جان باخته و برادرش ناپدید است بر رادیو آزادی گفت:
یک برادرم که 35 سال داشت هنوز ناپدید است و یک برادرزاده هم که 9 یا 10 ساله بود در این حادثه شهید شده.
اسلام شاه میگوید به خاطر ناپدید شدن برادرش بسیار نگران است. سردار محمد باشنده منطقه بیلی ولسوالی مومندره که او نیز اعضای خانواده اش را در این رویداد از دست داده بر رادیو آزادی گفت:
در این حادثه 3 عضو خانواده ما شهید شدند که یک مرد، یک زن 35 ساله و یک کودک بودند. به خاطر نداشتن پل با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
کرامت دیگر باشنده این محل تاکید می کند که حکومت طالبان باید با در نظر داشت مشکلات مردم یک پل را برای رفت و آمد مردم در این محل بسازند.
ما در منطقه بیلی و باسول 100% به یک پل نیاز داریم، به خاطر که مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. باور کنید که دانش آموزان مکتب به نام بیلی هر روز با همین کشتی رفت آمد میکنند که نیمه آن کاملا غرقاب میباشد.
مرکز رسانه های ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که مقام های محلی حکومت طالبان پس از دیدار با آسیب دیدگان این رویداد تعهد کردند که برای جلوگیری از حوادث اینچنینی و رفت درآمد آسان مردم تلاش می کنند که یک پل کیبلی بسازند. گفتنی است که مردم ولسوالی گوشته، للپور و مومندری ولایت ننگرهار به خاطر نبود پل در دریایی که از این ولسوالی ها می گذرد از کشتی های کوچک برای رفت آمدشان استفاده می کنند که هر از گاه سبب وقوع چنین رویدادها می شود.
با دنبال حادثه مرگبار غرق شدن یک قایق در ولسوالی مومندری ولایت ننگرهار، برخی از باشندگان محلی میخواهند که باید پل احداث شود تا چنین رویداد در آینده تکرار نشود. مقیم نایب با اکمل نوری، یکی از ساکنان محلی، گفتگو کرده.
وقت سعودی پیشنهاد شده وعده شده بود که ما یک پلی کیبلی را جور میکنیم.
چقدر مردم توسط کشتی روزانه دایج رفت آمد میکنن؟
از تا 1000 خانواده سر او طرفشان روز خو شاگردام است روز از 4-5 نفرش رفت آمد میکنه و 1000 خانواده از طرفی.
پیشنهاد نشده که باید در سر از این پل ساخته شود تو حکومت سابق یا آله؟
نه، پیشنهاد نشده تا آله.
به نظر خودت کدام وسیله بهتر است که این مشکل حل شوه؟
میگم که پول جور شوه.
چقدر فاصله داره می دریا؟ می فاصله عرض دریا چقدر است؟
یک کنیم کیلومتر. نه، خود دریا کیلومتر فاصله.
نام این منطقه و تعداد باشنده ها در مجموع چند است؟ امیر اگه بگوین کدام منطقه سی؟
بنامه بیلا.
منطقه بیلا است.
اکمل نوری، یکی از ساکنان ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که طالبان خواهان مشارکت معنادار در 30 نشست دوحه هستند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق به نقل از امیرخان متقی نوشته که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه، موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. در این میان برخی از زنان معترض خواهان عدم اشتراک طالبان در این نشست شدند، اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در 30 نشست دوحه را ضروری می دانند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، گفته است که آنها خواستار مشارکت معنادار در 3 نشست دوحه هستند. وزارت خارجه طالبان ناوقت روز شنبه با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود به نقل از امیرخان متقی نوشته است که پس از بررسی نحوه برگزاری نشست دوحه، موضع خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان به نقل از توماس نیکلاسون مدعی شده که او بر اهمیت حضور نمایندگان طالبان در این نشست تاکید کرده است، اما نماینده ویژه اتحادیه اروپا تا به حال درباره جزئیات این دیدار چیزی نگفته است. قرار است نشست دوحه در مورد افغانستان از 3 جون تا اول جولای در قطر برگزار شود. سازمان ملل متحد رسما از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت کرده است. این در حالی است که در چند روز گذشته شماری از گروه‌های زنان معترض افغانستان مخالفت خود را با شرکت نمایندگان طالبان در نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد اعلام کردند. شماری از معترضان زن با راه‌اندازی فراخوان از طریق شبکه‌های اجتماعی حضور احتمالی طالبان در نشست 3 دوحه را محکوم کردند. گویتا صدیقی، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
در طول چندین سالا که این نشست‌ها و این مذاکرات نتیجه نداده و حال که افغانستان در بحران حقوق بشری در این منجلاب غرق است و هیچ عنوان مذاکرات ما را به هیچ جای نمی‌رساند. بنان تقاضا داریم که این دفترشان بسته شود و این مذاکرات از دیدگاه زنان افغانستان تحریم است.
همچنان مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی و عضو این فراخوان، به رادیو آزادی گفت:
ما از آدرس جنبش شنبه‌های ارغوانی تای اعلامی که در این راستا داشتیم صراحت بیان کردیم که به دلیل دعوت از نمایندگان طالبان در این نشست، ما این نشست را به شدت محکوم میکنیم.
اما شماری از آگاهان امور سیاسی اشتراک طالبان در نشست سوم دوحه را برای حل مشکلات کنونی افغانستان ضروری می دانند. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت بدون حضور نماینده طالبان نتیجه مطلوب از این نشست به دست نخواهد آمد.
شرکت طالبان در این کنفرانس حیاتی هستند. وقتی که در مورد افغانستان صحبت می شود، اونجا باید بنمایندگی افغانستان کسی باشد که جامعه بین المللی امرشان مشکل دارد و مشکل امرای طالبان است. بدون شرکت در قوی و جدی و فعالی طالبان در این کنفرانس مشکل است که نتایج که ارزوی کشورها هستند به دست بیارد.
طارق فرهادی دیگر آگاه سیاسی هم نظر مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت
اونجا می باشن، هر کس حرف خود می زنه، جامعه مدنی را هم ملل متحد دعوت میکنه و امکان داره که جامعه مدنی طالبان با جامعه مدنی ملاقات نکنن، مثل که در خود افغانستان با جامعه مدنی ملاقات نمیکنن. اما برای حل مسئله افغانستان یک گام کوچک است.
اما استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد اخیراً در یک نشست خبری گفت که موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای نشست سوم دوحه قرار خواهد داشت. او افزوده که سازمان ملل متحد در کنار ادامه تعامل با طالبان به حیث حاکمان کنونی افغانستان به فشارها بر آنان در مورد تامین حقوق زنان و دختران ادامه می دهد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر به کشورش شده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شماری از کارمندان اداره های حکومت طالبان از تأخیر در پرداخت معاشاتشان شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند دو ماه می شود که معاش دریافت نکردند و با مشکلات اقتصادی روبروستند. بیشتر در این گزارش.
شماری از کارمندان اداره های دولتی می گویند حدود دو ماه است که حکومت طالبان معاش ماهوارشان را که یگانه منبع درآمدشان برای تهیه هزینه های روزمره زندگیشان است پرداخت نکرده است. آنان از حکومت طالبان تقاضا دارند که به مشکلشان توجه و حقوقشان را پرداخت کند. امید یکی از آموزگاران در شهر کابل میگوید تأخیر در پرداخت معاشات او را با مشکلات زیاد روبرو کرده است.
دولتی وظیفه لرو او
من وظیفه دولتی دارم، معاش ماه ثور را نگرفتیم، کرایه خانه داریم، بسیار ضرورت داریم، از این که معاش نگرفتیم بسیار بجنجال هستیم.
یک کارمند دیگر اداره های دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نام و محل وظیفه اش را در گزارش ذکر کنیم مشکل مشابه را مطرح کرد.
ماشاب دمی دو ماه بسیار تال خورده، همگی هوشش طرف ماشش است. فعلا خودم از دکاندار، از نانوایی، از بخش های گازی، از کلش ما به میال قرضدار هستم. تمام فکر ما ایست که چه وقت معاش میاد. یعنی میره اگر امارت اسلامی کوشش بکنه که امیر معاش ها را برسونه.
یکی دیگر از کارمندان اداره های دولتی که یک بانو و سرپرست خانواده است و به علت مشابه نخواست نام و محل کارش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
دو ماه شده که ما رو کس معاش نداده، خودم مسئولیت خانه به گردنم است، کرای خانه، خرج خانه، ماه ثور ما هیچ معاش نگرفتیم، ماه جوزا خبرم نیست.
ما این مشکل را با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و ولی حقمل سخنگوی وزارت مالی حکومت طالبان شریک کردیم، اما آنها تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که ملاح بطلا خونزاده رهبر طالبان بودجه سال مالی 14-3 را با دو ماه تأخیر در اوایل ماه جوزا توشیح کرد. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در حال به میان آمده است که شمار زیاد از کارمندان این اداره ها می گویند با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و بیشترشان در خانه های کرای زندگی می کنند که توان پرداخت کرای خانه را هم ندارند. تأخیر در پرداخت معاشات کارمندان اداره های دولتی در نظام جمهوری پیشین نیز عرضگاهی رخ می داد که در بیشتر موارد علت های آن تأخیر در روند تصویب و توشیح بودجه عنوان می شد. این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM اخیراً گفته است که افغانستان کشور است که تحت تاثیر بدترین بحران بشری در سطح جهان قرار دارد. بر اساس آمار اداره های ملل متحد در سال جاری میلادی حدود 23.7 میلیون نفر، یعنی بیش از نیم از نفوس افغانستان، به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند که ظاهراً اخراج هزاران مهاجر افغان از کشور ایران و پاکستان و سیلاب های اخیر به این نیازمندی ها افزوده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نشست امنیتی در سنگاپور خواستار کمک نظامی بیشتر به کشورش شد. بیش از دو سال است که اوکراین در برابر تهاجم نامعجه روسیه مبارزه می کند. در همین حال انتظار می رود که تا کمتر از دو هفته دیگر نشست صلح اوکراین در سوئیس برگزار شود. زلنسکی می گوید که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. روسیه زمان آغاز تهاجمش بر اوکراین در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه با رهبران خارجی در حاشیه اجلاس امنیتی سالانه موسوم به دیالوگ شانگریلا در سنگاپور دیدار کرد. او در این ملاقات ها تلاش کرده است که حمایت بین المللی را پیش از نشست صلح اوکراین جلب کند. انتظار می رود که این نشست در 15 و 16 ماه جاری میلادی در سوئیس برگزار شود. زلنسکی گفته است که چین برای تضعیف این نشست تلاش می کند. به گفته او بیش از 100 کشور و سازمان بین المللی تعهد کردند که در نشست صلح در سوئیس اشتراک می کنند. روسیه از زمان آغاز تهاجم نامعجش بر اوکراین در بیش از دو سال گذشته در نشست امنیتی سالانه در سنگاپور حضور نداشته. رئیس جمهور اوکراین و رستم اومروف، وزیر دفاع این کشور با لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده برای بیش از یک ساعت در سنگاپور دیدار کردند. این دیدار پس از آن صورت می گیرد که ایالات متحده به تازگی به کیف اجازه داد که با سلاح‌های آمریکایی برخی اهداف را در داخل روسیه نشانه بگیرد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که آستن بر تعهد ایالات متحده برای حمایت قوی از اوکراین دوباره تأکید کرده و هر دو طرف وعده کردند که مشارکت دفاعی استراتژیکشان را بیشتر تقویت کنند. زلنسکی در تلگرام نوشته است که در این دیدار در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای توافق امنیتی دو جانبه بحث کردند. رئیس جمهور اوکراین از دیر زمانی از شرکای غربی خود می خواهد که کمک نظامی بیشتر به کیف فراهم کنند. زلنسکی در حاشیه نشست امنیتی در سنگاپور با هیئت کنگره ایالات متحده نیز ملاقات کرده است. او گفته که هر دو طرف یادآور شدند که اجازه استفاده سلاح‌های آمریکایی به اوکراین برای حمله به اهداف نظامی در قلمرو روسیه و ساحات هممرز با منطقه خارکیف مهم است. زلنسکی گفته که در ملاقات موضوع تقویت بیشتر تحریم‌ها بر فدراسیون روسیه نیز مطرح شده است.
بیشتر از خبر،
سازمان جهانی صحت خواستار کمک بیشتر به مناطق سیلاب زده در افغانستان شده. چندین ولایت افغانستان در این اواخر شاهد سیلاب‌های مرگبار و ویرانگر بودند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که وضعیت سیلاب زدگان در شمال، شمال شرق و غرب افغانستان بحرانی است و نیاز به بسیج فوری منابع اضافی برای رسیدگی به نیازمندی‌های بشردوستانه و صحی سیلاب زدگان وجود دارد. این سازمان در گزارش تازه‌اش که روز شنبه منتشر شده افزوده است که تنها در نتیجه سیلاب‌های 10 و 11 ماه می 60,000 تن در ولایات بغلان، تخار و بدخشان متاثر شدند. 7,800 خانه به گونه کلی و قسمی تخریب شده که منجر به بی سرپناه شدن 5,000 خانواده شده است. به بیان این سازمان، موج دیگر بارندگی شدید و سیلاب‌ها در 17 و 18 ماه می در شمال و غرب افغانستان 10 ولسوالی غور و 8 ولسوالی فاریاب را متاثر ساخت که بیش از 100 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. با بیان این سازمان، سیلاب زدگان به آب آشامیدنی پاک، خدمات صحی، دکتران زن، مشاوره های صحی و روانی و خدمات مراقبت های صحی در بخش های بیماری های عفونی ضرورت دارند. WHO میگوید که با شرکایش از 10 تا 25 می به 38400 تن در 6 ولایت سیلاب زده خدمات صحی ارائه کردند که 37% آنان را زنان تشکیل می‌دهد. این در حالی است که برخی سیلاب زدگان به رادیو آزادی می‌گوید که از یک سو تمام داراییشان را از دست دادند و سوی دیگر با خطر مریضی‌ها روبرو‌اند که این نیازمندی آنها را افزایش داده است. عبدالباقی باشنده دره شیخ‌های ولایت غور می‌گوید که سیلاب‌ها خانه‌هایشان را ویران کرده و چاه‌های آب قابل استفاده نیستند و کودکانش به دلیل نبود آب آشامیدنی پاک دچار اسهال شدند.
دوا گرفتم، یک شو امی گلون درد بوده، شکم درد بوده، امی آب نداریم از تصیر، امی آب شومدنی که میرم از دیگه جا میاریم، رارم بند کرده، یک پل پلچک دشته میدیدم چپه کرده، بسیار بیاد مشکلات میره، ما رو میاریم این ماسته امی او اینا همه مریض شدن، گلون درد شدن، اصال شدن، این امی تو مشکلات آب شومدنی نداریم، این امی ها دیگه کنن اگر میتونن دیگه.
مختار احمد یکی دیگر از باشندگان قریه کرکر در چند کیلومتری پل خمری مرکز ولایت بغلان درباره نیازمندی هایشان به رادیو آزادی گفت:
سیلاب چند روز پیش دیگه تقریبا 3 هفته شده اومده دیگه، سیلاب کلی چیز خراب کرد، از بین برده، هیچ چیز باقی نمونده. کوس و کمک که دارین، لوازم بهداشتی، لوازم خانه، خوراک باب.
عبدالرؤوف باشنده ولسوالی الماری فاریاب مدعی است که به این ولسوالی کمک های اساسی نشده است و مردم برای ادامه زندگی در قریه ایشان به کمک های اساسی از جمله آب پاک و خدمات صحی نیاز دارند.
یو خوغت مشکلات دادی چی؟
یکی از بزرگترین مشکلات این است که سرک ولسوالی ما خراب شده است. زراعت آب مردم از بین رفته است. آب اطفال را با خود برده است. مشکل آب آشامیدنی وجود دارد. راه‌ها و جاده‌ها بسیار خراب شده است. با تردد
نمی‌توانیم.
روز شنبه هم سخنگویان برنامه جهانی غذا یا WFP و کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان هم گفته بودند که قربانیان سیلاب در افغانستان وضعیت بدی را تجربه می‌کنند و نیاز به کمک‌های دوامدار دارند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. در دقایق باقی مانده این مجله خبری میشنوید که معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که هیچ خبرنگار به اتهام کار خبرنگاری و رسانه‌ای در بند طالبان نیستند. شماری از نهادهای خبرنگاران در این باره واکنش نشان دادند.
حیات الله مهاجر فراهی، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست خبری در ولایت جوزجان گفته که در حال حاضر هیچ خبرنگاری به اتهام فعالیت‌های خبرنگاری در بند حکومت آنان نیست. او در بخشی از صحبت‌هایش که برخی رسانه‌های محلی آن را نشر کردند گفته است:
طور هیواد که خبری الان
با آمدن امارت اسلامی ما در تمام کشور سطح کشتار خبرنگاران را با صفر رساندیم و اکنون در کشور جورنالیست را بندی نداریم که تنها جرم او جورنالیستیکی و یا به اتهام خبررسانی بندی باشد.
اما مسئولان برخی از نهادهای حامی خبرنگاران و شماری از خبرنگاران این ادعا را رد می کنند. سمیه ولیزاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید بیشتر خبرنگاران در حدود 3 سال اخیر به اتهام فعالیت خبرنگاری بازداشت شدند و در حال حاضر یک خبرنگار به اتهام فعالیت‌های رسانه‌ایش در بند حکومت طالبان است. او به رادیو آزادی گفت:
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به خاطر آزادی بیان و کارهای خبرنگاریشان بازداشت نشدند، ولی بر اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم حد اکثر خبر نگاران و فعالان رسانه‌ای که طی همین 3 سال اخیر از طرف گروه حاکم اینها بازداشت شدن به خاطر کارهای رسانه‌ای و همچنان فعالیت‌هایی که در عرصه آزادی بیان داشتن، اینها متأسفانه مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتن.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیش از این گفته بود که تنها در سال 1402 خورشیدی 59 قضیه بازداشت خبرنگاران را ثبت کرده است. در همین حال یک منبع آگاه در داخل افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش به صدایش در این گزارش نشر شود و رادیو آزادی گفت اکنون 3 خبرنگار در قید حکومت طالبانند که برای یکی از آنان به اتهام فعالیت رسانه‌ایش 2.5 سال حبس تعیین شده است. از سوی دیگر یک تن از خبرنگارانی که ادعا می‌کند پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ایش بازداشت و شکنجه شده است به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت
با خریطه پلاستیکی به سرم کش کردن و با دنده آهنی به پاهای میکوبیدن. دیگر این وضعیت تقریبا به مدت 3 شبانه روز ادامه داشت و باز بعد از اون برشان گفتم من کدام چی ندارم و خبرنگار هستم و به خاطر کارهای رسانه‌ای که کردیم دیگه نباید یعنی مستحقی کار نیست، ولی متاسفانه و می گفتن که شما در وقتی که در رادیو بودین دیگه اخباری نمیفهم زید امارت اسلامی نشر کردین.
یک خبرنگار زن نیست که نخواست نامش در گزارش نشر شود ادعا می کند که در پی فشارهای حکومت طالبان مجبور شده که از کار کنار برود. رادیو آزادی